بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به منابع تفسیر بود. یه نکته در ارتباط با تفاوت بین منبع و روش در جلسه قبل ارائه شد. فی الجمله عرض کردیم که سه تا منبع اصلی تفسیری وجود داره. اولین منبع بنیادین تفسیر خود قرآنه. نکته هایی رو در این قسمت در جلسه پیش طرح کردیم که به اونها نمی پردازیم. دو تا نکته باقی موند از این بحث، این دو نکته رو عرض می کنیم و از منبع قرآن خارج می شیم. یه نکته بررسی تحولات تاریخی این مسئله هست که قرآن به عنوان منبع تفسیره. حالا می خواهید دید روش تفسیر قرآن به قرآن یا به عنوان منبع ذکر کنید، ولی با توجه به همون نکته که پیشتر عرض کردیم، خب میشه به نحو کلی تا عصر حاضر رو سه مقطع کلان به حساب آورد از منظر بحث تفسیر قرآن به قرآن. یه مقطع، مقطع خود معصومین علیهم السلام هست، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام. در این مقطع ما نه تنها یادآوری اصل روش رو داریم به لحاظ روایات موجود، بلکه بکارگیری این روش هم مفصل صورت گرفته توسط خود اون بزرگواران که گزارش اجمالی در جلسه قبل صورت گرفت. این مقطع نخسته. در مقطع دوم با پررنگ شدن تفسیر روایی، و پررنگ شدن تفسیر روایی تقریبا این معنا، یعنی تفسیر قرآن به قرآن تو محاق میره. ما هم به لحاظ گوش زد کردن به اصل این روش تفسیری، روش میگم توجه دارید دیگه بحث چیه، و هم به کارگیریش جز به نحو موجبه جزئی چیز دیگه ای نداریم. این مقطع دوم رو که عرض میکنم باید اون رو تا زمان معاصر ادامه داد. یعنی ما تذکراتی رو داریم، مثلا در بیانات شیخ بهایی بحث تفسیر بعض قرآن به بعض در کتاب مشرق الشمسین صفحه 393 اشاره شده. در جاهای دیگه ابن کثیر مثلا اشاره کرده، از میان اهل تسنن، از میان بزرگان شیعی، مفسرین شیعی اصل اشاره به صورت خیلی گذرا وجود داره. به کارگیری این روش هم به نحو بسیار جزئی وجود داره. بله، آیه رو میخواستن تفسیر بکنن، نه به نحو روشمند و حساب شده، نه، خب آیه دیگه رو میآوردن در کنارش و میگفتن وقتی ما به اون آیه توجه میکنیم معنی این آیه روشن میشه. اینا فی الجمله بوده در آیات الاحکام، در قسمت های دیگه بوده، ولی باید بگیم که نه توجه به اصل روش، نه توجه گسترده و ضابطه‌مند به اعمال این روش در این دوره دوم تقریبا وجود نداره. دوره سوم دوره معاصره که مجدداً هم اصل این سبک و هم عملیاتی کردنش احیا شده. حالا شاید در اینجا تتبع بیشتری لازم باشه، ولی اونچه که ظاهره این استش که تذکر این روش و خصوصا احیای این روش توسط علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان صورت گرفته، اونم به هدایت استاد عارف فرزانه شون مرحوم قاضی طباطبایی به فرمایشات خود علامه داشتن این مسئله احیا شده و بعد معاصرین به این بحث توجه کردن. میشه حالا ریشه یابی های جزئی تری در دوره معاصر انجام داد که چه اتفاقاتی افتاد، ولی ظاهرش به همین سبکه بعد از اینکه مرحوم قاضی توجه دادند و علامه تاکید کردند و پیگیری کردند، آرام آرام شیوع پیدا کرد و توجه کسانی که مطالعات قرآنی داشتن رو به این سمت و سو جذب کرده. مثلا ظاهرا یک استفتایی است از مرحوم آیت الله خویی شده و ایشون اینجور جواب دادن. حالا گرچه میشه پیش زمینه این استفتا و اینا رو هم دستوری کرد که برای چی بود و اینها، در اصل ایشون میفرمان که احسن التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن حیث یمکن فهم و معنی الآیه من خلال آیات اخرى. خب این توجه هست. بعد چندین تفسیر در دوره معاصر به این روش التفات کردن، مثل تفسیر مواهب الرحمن، مثل تفسیر الفرقان، مثل کارهایی که سید محمد حسین فضل الله انجام داده. تو این فضاها تقریبا روش مقبول تفسیری همین تفسیر قرآن به قرآن شده و یک محور قرار گرفته، گرچه در دوره معاصر ما هنوز شاخه‌هایی از مکتب تفکیک به شدت مقابله میکنه با این که قرآن منبع تفسیر باشه. حالا یا به نحو روش بگید یا به نحو منبع، ما از این که منبع باید بگیم، منبع باید عرض بکنیم، در صورت به شدت مخالفت میکنه و این رو تفسیر به رأی قلمداد میکنه. یک کتابی اخیرا منتشر شده با عنوان تفسیر قرآن به قرآن که در این کتاب گزارشی از مخالفت‌های مکتب تفکیکی ها با روش تفسیری المیزان و علامه طباطبایی در اونجا ارائه شده و البته تلاش کرده که پاسخ بده. در هر صورت مکتب تفکیک با این که قائل به فرض کنید اجتهاد در مقوله های دیگه هستش، منتها تو تفسیر قرآن به شدت روایی و اخباریه، به شدت روایی و اخباریه، این تفسیر محصور رو میپذیره. لاغت شاخهای جدی از مکتب تفکیک به این شکل هستن و هنوز هم تفسیر قرآن به قرآن رو نپذیرفتن. خود علامه طباطبایی، من این رو از جای دیگه نقل کردم دیگه، نتونستم خودم پیدا کنم، این نگشتم، یعنی گشتن فعل جمله داشتم، نقل شده از علامه طباطبایی که در رسائل توحیدیه، اون چاپی که من داشتم این نبود، اینجوری نبود، احتمالاً با چاپای دیگه باشه، در رسائل توحیدیه صفحه 203 اینجور فرموده راجع به این مدل و این سبک از تفسیر: و من الانصاف ان نعترف ان سلفنا من المفسرين و شراح الاخبار اهملوا هذا المسلک في استنباط المعانی و استخراج المقاصد. چون میگه انصاف قضیه اینه، در بررسی تاریخی میکنه، انصاف قضیه اینه که ما باید اعتراف بکنیم و بپذیریم که پیشینیان ما از مفسرین و شراح اخبار، اینم قابل تأمله چون علامه اصل این روش رو فقط منحصر به قرآن نمیدونه و اصل مسئله بحث اصول فقهیه و در مثل حدیث اینها هم قابل جریان. در هر صورت ان سلفنا من المفسرین و شراح الاخبار اهملوا هذا المسلک، مهمل گذاشتن این روش رو، با اینکه این روش در خود روایات و فرمایشات معصومین علیهم السلام هم اصلش تذکر داده شد و هم عملا مفصل پیاده شده. اهملوا هذا المسلک فی استنباط المعانی و استخراج المقاصد. و چون مهمل گذاشتن، لذا ما الان تراث جدی در این فضا و در این بستر نداریم. فرمایش علامه است: فلم یورسونا فیه ولا یسیرا من خطیرن، یعنی یک اندکی از این امر مهم رو هم برای ما در واقع به جای نذاشتن. ما چند مدل از تفسیر قرآن به قرآن از پیشینیان مثلا به یادگار داشته باشیم. لذا خودشون می‌فرماد با توجه به این بستر تاریخی، کسی که به این سمت و سو میره طبیعتاً باید مشکلات فراوانی رو داشته باشه. میگه فالهاجم و الهازه الاهداف والغایات على صعوبت منالها و دقت مسلکها کسائم الى الهیجا بغیر سلاح و الله المستعان. میفهمد کسی که دنبال این اهداف و این غایات باشه، سرش برای این امور درد بکنه، تو این فضاها بخواد باشه، که اشاره به خودشون و این فضا دارن که من دارم به این سمت میرم و میخوام این روشی رو که مهمل گذاشته شد در طول تاریخ و اونم تفسیر قرآن به قرآن و من برقرار دادن قرآن برای تفسیر قرآن، فالهاجم و کسی که هجوم میبره به این که این اهداف و غایات و اینها رو برآورده بکنه، علا صعوبت منالها و دقت مسلکها، که اون شده در نقطه بعدی اشاره خان کرد که اصلا این مسلک خیلی دقیق سخت به دست آوردنشون. این مثل کسی اونی که به طرف جنگ میره ولی سلاحی در دست نداره، چون اگه خب پیشینی هم میگفتن ما الان سلاح داشتیم میتونستیم عمل کنیم، مثل اینکه مثلا آشنایی ما با فرهنگ و فلسفه غرب خب خیلی دیر اتفاق افتاد. خب اگر از همون زمانی که صدر و متعلم اینجا تلاش های فلسفی میکرد، ما این آشنایی رو با تلاش های فلسفی غرب می داشتیم و الان انبوهی از داشته ها داشتیم که می توانستیم برای مقابله با فرهنگ غرب و شکلگیری بنیادین و اصلی فرهنگ خودمون استفاده بکنیم. منظورش این استش. معمولا راهی رو که رفته شده برای بقیه در واقع ابزارهایی رو فراهم می کنه که راحت تر می تونه بقیه راه رو بره. والله المستعان. خب این در واقع یک نکته ای رو که میخواستیم عرض بکنیم. نکته آخری که اینم شماره چند شده، فکرم شماره هفت باشه، راجع به روش عملیاتی کردن تفسیر قرآن به قرآنه. من چیز خاصی الان ندارم که عرض بکنم در این زمینه. خود علامه طباطبایی هم عملا چیز مفصلی از این عملیات نشون نداد، مگر اینکه به نوع عملی این کار رو انجام داده. ولی خوبه که راجع به این معنا کار بشه. الان من چند تا تذکر اینجا یادداشت کردم. یکی انس فراوان با قرآنه، یک سر دیدن قرآن. ببینید من این رو عرض میکنم، به خودم هم شرمنده از این که این رو نتونستم عملی کنم، ولی بزرگان این رو تذکر میدن که طلبه باید روزی یک جز قرآن بخونه. راجع به که حالا ما یک جز قرآن نه، پایین‌تر و در اصل این فرمایش اوناست، ای کسی استعداد رو داره و این فرصت رو داره این گونه عمل بکنه، یک ماهی ختم قرآن. ببینید شما اگر احساس کرده باشید ایام ماه مبارک رمضان وقتی قرائت قرآن زیاد میشه، خیلی برداشت های قرآنی زیاد صورت میگیره، یعنی جمعی دیدن قرآن، همه رو به عنوان یک واحد دیدن. یکی از چیزهایی که این معنا رو به بار میاره تلاوت های مکرر و فراوان قرآنه، انس فراوان با قرآن، حاضر بودن در کل قرآن به لحاظ سطح اول قرآن. این یکی از چیزهاییست که ما به لحاظ تفسیر قرآن به قرآن شخص نیاز داره. تدبر و تعقل در آیات قرآن، همونجوری که سفارش هم قرآنه هم روایات معصومین علیهم السلام هستش، و همچنین استفاده از برخی از ابزارهای جدید. من رو شنیدم، نمیدونم حالا چقدر مستند باشه، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این ابزارهایی که در دستش بود، یکیش همین معجم المفرس قرآنی بود. یعنی معجم المفرس که همه آیات مشابه در یک جا میاره، این البته کارو تمام نمیکنه، ولی بسیار ابزار خوبی است برای این مسیر، یعنی منبع قرار دادن قرآن برای تفسیر قرآن. سبت و روش هم تصریح داریم، سبت و روش تفسیر قرآن به قرآن. خب این یک ابزار هست، چه بسا ابزارهای دیگری رو هم انسان بتونه توجه بکنه تا در این مسیر بهتر بتونه از اونها استفاده بکنه. مراجعه به لغت، مراجعه به حدیث. حالا اینجور گفته شده که خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی برای اینکه تفسیر قرآن به قرآن رو راه بندازه، دو دور بهار الانوار رو دوره کرده. انشالله وقتی جایگاه معصومین علیهم السلام روشن بشه، تأثیر کار اونها در این سبک و روش و اون چرا که به عنوان منبع اول مشخص کردیم هم روشن خواهد شد. این اگر این روش روش اهل بیته و معصومین علیهم السلام از این روش استفاده میکنن، پس تأمل و غور وافر در روایات ما رو میتونه به سطحی برسونه که آیات قرآن بعضیش رو تفسیر بعضی دریابیم و بفهمیم و تعاملات آیات رو بهتر دریابیم. این تا اینجاست. ولی چنانچه عرض کردم، بسیار خوب و جالب استش که ریز عملیات تفسیر به قرآن به قرآن هم استخراج بشه. چیزایی در ذهن هست ولی اینکه منسجم و به نحو استشهادی از روندی رو که علامه مثلا در تفسیر المیزان طی کرده یا اونجایی که میشود گفت اینها رو به نحو منظم انسان پیاده بکنه که مرحله اولینه، مرحله دومینه، چندین مرحله داره تا با ما به یک مقصود، مثل روندهای اجتهادی رو که ما مراحلش رو مشخص میکنیم، خب خیلی خوبه که روش تفسیر قرآن به قرآن هم عملیات‌های جزئیش مطالعه و بررسی و ارائه بشه. خب این هم در واقع آخرین نکته‌ای که در ذهنم بود راجع به منبع نخست یعنی قرآن عرض بکنم. از این بحث خارج میشیم. دومین منبعی که به عنوان منابع تفسیر قرآن باید مورد توجه قرار بگیره، پیشترم یه اشاره کردیم، علوم بشری است. حالا یواش یواش، گرچه خودم از یه جدی دوست میداشتم الان حدیث رو مطرح بکنم، ولی از جهاتی حدیث رو بعد از این بحث مطرح خواهیم کرد، یعنی جایگاه سنت، حدیث، معصومین علیهم السلام به عنوان منبع تفسیری رو در مرحله بعد مطرح میکنیم، ولی باز برخی از توضیحات هستش که عرض میکنم. دومین منبع از منابع پر اهمیت تفسیری مسئله علوم بشری است. من چند تا نکته یادداشت کردم که عرض بکنم. حالا یه مثل امیران اول عرض بکنم با این هستش که چنانچه علامه طباطبایی فرمودن حاجم به طرف تفسیر قرآن به قرآن در واقع مشکلات فراوانی رو داره، این فضا شاید شدتش بیشتر باشه و این چیزیست که یعنی در طول تاریخ هم سابقه داره به لحاظ بحث‌های هستی شناختی، فلسفه عرفان، و الان فضاها بسیار گسترده شده و ما تجربه زیادی در این قسمت نداریم. حالا انشالله اشاره خواهم کرد به این نکته. ببینید، اولین نکته که باید توجه بکنیم این استش که منبع اصلی که اینجا ذکر شد در واقع تکوینه. بله، ما به مسئله تکوین راه نداریم جز از ناحیه علوم بشری. خود تکوین کلمات اللهه، یعنی تمام موجودات هستی کلمات اللهه، چنانچه همه آیات قرآن کلمات الله و کلام اللهه و خداوند متعال متکلم است. چون آیات و کتاب الهی رو آورده، از یک سو خدای متعال متکلم است چون کلماتی رو در عالم تکوین داره که این کلمات هم بی‌نهایت هستش. پس دو سنخ کلمات الهی ما داریم: کلمات تکوینی با زبان تکوینی، کلمات تدوینی با زبان ویژه خودش. تو این فضا انسان قشنگ میتونه فهم بکنه که چجور کلمات الله تکوینی منبع تفسیر برای کلمات الله تدوینی میتونه باشه و بالعکس. ما چون در ناحیه بالعکسش نیستیم، چقدر ما میتونیم استفاده بکنیم از آیات قرآن کلمات الله تدوینی برای فهم کلمات الله تکوینی. خب این بسیار واسعه، ما الان وارد این فضا نمیخوام بشیم، ولی تعامل اینا دارن. ما الان تو بخش تفسیر کلمات الله تدوینی هستیم و تکوین به عنوان کلمات تکوینی خدای متعال و زبان تکوینی خدای متعال میتواند منبعی برای تفسیر کتاب تدوینی خدا باشه. اما چنانچه عرض کردیم اصل این منبع تکوینه، ولی ما برای رسیدن به این تکوین چیزی جز علوم بشری نداریم. بالاخره یا حواس ظاهری هست یا قوای دیگر مثل عقل و مجموعه قوای ادراکی که خدای متعال به ما داده برای فهم کلمات الله تکوینی. خب ما مجموعه اینها رو به کار میبریم و محصولاتی رو به دست میاریم. این محصولات باید در خدمت تفسیر قرآن قرار بگیره. این محصولات باید در خدمت تفسیر قرآن صورت قرار بگیره. منتها باید توجه داشته باشیم فهم ما از کلمات الله تکوینی سه گونه است: یا فهم قطعی داریم، یا فهم اطمینانی داریم، یا فهم احتمالی داریم. ما بر اساس مبانی معرفت شناسانه خودمون حرف میزنیم، نه حرفا و بحثایی که دیگران غربی ها در این خصوص مطرح کردن. برداشت های قطعی که ما در علوم بشری راجع به کلمات الله تکوینی داریم، خب میتواند به نحو قطعی در تفسیر قرآن استفاده بشه، به نحو قطعی در تفسیر قرآن استفاده بشه. اونهایی رو که به نحو اطمینانی داریم که داره بسیار وسیع این گونه هستش، خب قبلا هم اشاره کردیم از استاد آیت الله آقای جوادی در همین کتاب عقل در هندسه معرفت دینی به نحو مباحث اصول فقهی و به صورت جدی مسئله اطمینان علمی رو مورد مطالعه قرار دادن. اطمینان علمی بحث یقین نیست، یعنی یقین 100% نیست، ولی اوغلا به چنین محصولاتی که تلاش بشر هستش اطمینان بسیار جدی دارن. این مقدار به عنوان حجت شرعی کفاف میکنه. حالا اون تو بحث استنباط نبود، تو فضای دیگه است، ما به عنوان تفسیر قرآن میخواییم ازش بهره ببریم. ولی در هر صورت محصولات علوم بشری که در حد اطمینان هستش، به نحو اطمینانی انسان میتواند در تفسیر قرآن ازش استفاده بکنه. دسته سوم اونایی هستش که به نحو احتمالیه، طیف وسیعی از امور وجود داره به نحو احتمالیه، گمان زنی های علمی و دانشی. انواع گمان زنی ها ما در دانش های متعدد داریم، این دانش ها رو میتونید طیف بندی بکنید، بسیار گسترده هستش. انواع گمان زنی ها ما داریم. خب تمام این گمان زنی ها، نظریه پردازی ها که مثلا هنوز تئوری نشده و اینا، حالا کار به اون چیزا نداریم، در واقع انواع این جور گمان زنی ها هم می تواند در فضای تفسیر قرآن استفاده بشه. منتها اونی رو که مهم هستش این هستش ما همیشه باید سبک اجتهادی رو عمل کنیم. ان شاء الله عرض خواهم کرد به عنوان نکته بعدی، توجه بهش خواهم داد تا نکات بعدی. یعنی ما وقتی مثلا فرض کنید که به نحو احتمالی دانش‌هایی رو داشته باشیم، اون وقت آیات قرآن رو ما برخورد بکنیم، یکی از سبک فهم آیات قرآن اینه که مدل‌های فراوان رو پیش روی این آیه بذاریم. چون همیشه مسئله به این شکله، یه طرحی مثلا در آیه قرآن داده میشه، یه نکته‌ای گفته میشه، اگر ما مثل این زیر مجموعه اون اصل از اصول روایی ما هستش که هم در آیه خود قرآن هست، تو روایت ما هم که بیشتر هستش که بشر الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، چندین روایت این آیه رو پشتیبانی میکنه که آرا رو به هم دیگه بزنید تا ثواب از دلش متولد بشه. عرض کردن چندین مدل از حرف برای اینکه ببینیم آیه قرآن به کدوم نزدیکه، این یکی از روش های خیلی جدی برای رسیدن به مراد خدای متعال هست. البته ما کاملا توجه داریم، بحثا قبلا گذراندیم که آیات قرآن خودش ناطقه، صامت نیست که ما بهش معنا بدیم، در مقابل معانی عرضه شده حساسیت نشون میده. اگر ما 5 مدل، 6 مدل، 10 مدل حرف بهش عرضه بکنیم، بهتر میتوانیم دریابیم خدای متعال در این آیه چه چیزی رو میخواد اشاره بکنه. حالا اگر ما به نحو احتمالی مباحث علمی رو داشته باشیم، خب اونها هم عرضه میشه خدمت قرآن، ببینیم قرآن آیا تمایلی به طرح این بحث داره. اگر این گونه بود، مثلا حالا نمونه های فراوان رو میشه مثال زد، مثلا حالا یه چیزی در ذهنم اومده، آیا حیات در سایر کرات و منظومه ها و اینا وجود داره؟ خب یه احتمالیه، ما اینو میاریم به آیات قرآن عرضه میکنیم، میگیم نکنیم مثلا و ما بس فیه ما من دابتن آیده، نکنه اشاره به این بحث باشه، توجه کردید؟ و یا چیزهای دیگر. اگر ما اصلا این احتمال رو مطرح نمی کردیم، شاید در برخورد با آیه اصلا ذهن ما متوجه معنا نمی شد. ولی چون احتمالیه و خود آیه هم نص صریح نیستش، لذا ما چیکار میکنیم؟ به نحو احتمالی میگیم احتمال داره تفسیر قرآن این باشه. چنانچه فقط تو این علوم نیست، تو علوم عقلی هم همینجوره. اگر ما نظریاتی داشتیم، گمان زنی هایی داشتیم، به نحو احتمالی طرحهایی دادیم، اون وقت در عرضه با قرآن، قرآن نسبتش رو با اون مشخص میکنه. حالا گاهی از اوقات خود قرآن ویژگی‌هایی داره که این مدل احتمالی رو تثبیت میکنه و از اون سو ما میتوانیم در هستی شناسی استفاده بکنیم، ولی خب نه اینجوری نیسته، اونم ظاهره یا احتمال داره که تو آیه به این سطح باشه. مثل این معنا، یعنی وجه احتمالی، یه وقت اصلا تفسیر احتمالی میکنیم، یه وقت ایجاد سوال و انگیزه میکنه برای ما. این انواع مدل های استفاده ما اینجا داریم، اصلا تعامل علوم بشری با تفسیر قرآن مدل های گونگونی داره. من فقط یک چیزشو خواستم تذکر بدم که دانش های بشری مواظب باشیم، گونه های متعدد داره، برخش قطعیه، برخش اطمینانیه، برخش احتمالیه. نحوه دخالت این گونه های متعدد در تفسیر قرآن فرق میکنه، فرق و متفاوت هست. مثلا اگر قطعی باشه، اگر قطعی باشه، این شرایط قطع منطقی که ما میگیم داشته باشه، خب تأثیرش در تفسیر قرآن بسیار شدید و جدیه. این تا جایی که میتواند ظاهر بسیار آشکار قرآن رو هم دستخوش تغییر بکنه، از یکی از ظاهر بسیار آشکار قرآن را میتونه دست خوش تغییر بکنه. در جای خودش باید این بحث را پیگیری بشه. خب نص داریم و ظاهر داریم. اونایی که نصه و از یکی ببینیم ما در خدایات قرآن به لحاظ دلالت نمیگیم همه ظواهر، ولی بخشش که نصه توجه کردید؟ بله، نفس این در دلالت کردن بر معناش قطعیه دیگه. بله بله بله
مثلا اطمینانیه مثلا این تفسیر اطمینانی
بشریه دیگه. کدوم رفتیم توی آیات قرآن میخواید بگید؟ و اونا هم بعضی از جهان نفسه، بعضی از جهان مثلا ظهوره. دیگه باید برگردیم به این که مثلا نصوص چقدر اعتبار داره، ظواهر چقدر اعتبار داره. ما ظواهر را معتبر میدونیم، یعنی اون چیزی که قرآن ظاهر استش درش معتبر میدونیم. در تفسیر قرآن به قرآن اگر به ظهور رسیدیم کافی استش برای ما، ولی اون اونجا گذشت، اون بحث قبلی. ولی اینجا ما میخوام بگیم اگر میگیم زبان تکوین و علوم بشری تأثیر داره، مراقب این گونه های متعدد علوم باشیم، چون آسیب هایی زده این شده عرض خواهم کرد. این یک نکته. نکته دوم اینه که جایگاه این بحث به لحاظ طرحی که پیشتر ارائه کردیم روشنه. من دیگه اون بحث رو تکرار نمی کنیم. ایاتون باشه 4 رکن اساسی برای ارتقا یافتن به فهم کلام الله وجود داره: متکلم، مخاطب، کلام و موضوعی که کلام راجبش داره صحبت میکنه. اون چی که الان گفته شد، یعنی تکوین علوم بشری، همین رکن 4 و هر چی که پیشتر در این خصوص گفته شد همینجا هم باید مورد ملاحظه قرار بگیره. نکته دوم. نکته سوم اینه که تکوین یکی از مزایایی که داره اینه که زبان بی تسامحه. ببینید لغت، یعنی در واقع زبان گویشی یا نوشتاری، این همراه با تسامحات عرفیه. لذا استفاده از لغت برای رسیدن به محتواها همیشه باید مراقب باشیم که ممکنه ما رو دچار رهزنی ها و خطاهایی بکنه، مخصوصا اون جایی رو که ما از فضای عرف عمومی خارج میشیم و وارد فضای تخصصی میشیم. مثلا میخوایم از این جملات در هستی شناسی فلسفی استفاده بکنیم، در هستی شناسی عرفانی استفاده بکنیم، یا از مزایای دانشی تو حوزه علوم انسانی و تجربی بخوایم بهره ببریم، چون فضا تخصصی میشه، مراقبت‌های لازم خودش رو در پی داره و لازم داره که حتما باید مراقبت‌ها صورت بگیره. یکی از کمک‌های جدی که منبع تکوین، زبان تکوین میتونه برای ما داشته باشه اینی که از کنار هم گذاشتن زبان تکوین و زبان تدوین میتونیم برخی از این تسامح‌های عرفی رو متوجه بشیم و کشف بکنیم. در قرآن هم وجود داره، یعنی سطح اول آیات قرآن برای عرف عموم آمده، طبیعتا از تمثیل ها تشبیه ها و چیزایی از این دست فراوان استفاده کرده. اصلا اصل لغت همین جوریه. میدونید که حالا ما اصلا داخل پرانتز عرض بکنم، ما اصلا بحثایی رو که طیفی از غربی ها مطرح میکنن که ما چیزی جز زبان نداریم، اینا رو قبول نداریم. اصلا همه چی همین زبانه، بلذات اصلا فلسفه رو آوردن در حوزه زبان. فلسفه کشف واقع به اون معنا رو دیگه ما قبول ندارم و نمیپذیرم. کشف واقع یعنی این صحبتایی که ما میکنیم اینا چه معنایی داره، ببین این معانی رو کشف کنیم، روابط اینا رو کشف کنیم، از حوزه خودمون بیرون نریم. خب غافل از این که باید از اینا پرسید که زبان چجوری تولید شده، این شکلی آغازین زبان به چه شکلی، همیشه در تعامل انسان با واقع زبان شکل گرفته. بله الان تبدیل شده به یک ذخیره بزرگ تو فضای عالم اعتبارات و تو فضای فرهنگ و کنمک به نمی جدیست، یک موجود واقعی شده و میتونیم باش تعامل داشته باشیم، اما مراقب باشیم. نباید بگیم همه واقع همین زبانه. زبان در عالم اعتبارات و در عالم فرهنگ یک واسطه است برای کشف واقع. تو فضاهای تسامحات عرفی کار تمامه، ما نیاز به دقت‌های بیش از این نداریم، ولی تو فضاهای تخصصی وقتی از زبان استفاده می‌کنیم کاملا باید مراقب باشیم. مثلا می‌بینید که در همه فضاهای تخصصی اصطلاحات شست و رفته پی می‌ریزن و راجبش کار می‌کنند. دقت کنید این نکته رو، یعنی همیشه بخش مهمی از علوم تعلیم اصطلاحاته. خب اگر همون فضای عرفی کفاف میکرد اصلا نیازی به این کار نبود. واژه ها رو میارن بحث میکنن، منظور ما از این واژه این هستش، نمیدونم اشتراک لفظی ها رو در میارن، تعامل این واژه ها رو نشون میدن، همین ها حاکی از این هستش که در فضای تخصصی ما میخواییم الفاظ پاکیزه تر و پیرایش شده داشته باشیم که دقیقا به اون مراد اشاره داشته باشه. حالا تو این فضا و با توجه به اینکه قرآن هم به زبان عرف عموم نازل شده، طبیعتا زبان تکوین یا همون فضای علوم بشری به لحاظ اینکه میخواد واقع رو ما نشون بده، تأثیر فراوانی میتونه داشته باشه برای جلوگیری از اینکه تسامحات عرفی بخواد نقش خودش رو داشته باشه و رهزنی‌های خودش رو داشته باشه. اینم یک نکته. نکته چهارم اینه که منظور ما از زبان تکوین قلمروش تا کجا هست. ما وقتی میگیم زبان تکوین یا هم علوم بشری، نه مراد ما از تکوین نه یک جهان بسیار گسترده پرلایه و پررویه است که تا حتی عالم اعتبارات رو هم شامل میشه. قبلا این بحث رو فی الجمله عرض کردیم و مرتب با تعقیب بشه که عالم اعتبارات جزء عالم تکوینه، جزء موجودات واقعیه و ضوابط و شرایط ویژه خودش رو داره، یعنی مطالعه پذیره، دست ما نیست، بطری نیست بگیم عالم اعتباره پس مثلا فرض کنید که انسان هر جور میتونه توش عمل بکنه، به این صرف نیست. بله اصل اعتبار با انسانه، ولی پس از اعتبار و شکلگیری یک موجود تکوینی ضوابط خاص خودش رو داره. ما اگر میگیم مطالعه تکوین حتی تا اینجا هم پوشش میدیم و این اثر داره. مثلا تو بسیاری از علوم انسانی ما مثلا قانون رو میخوایم بشناسیم یعنی چی، روابط انسانی، روابط اجتماعی، خانواده یعنی چی، مجموعه ها یعنی چی، اینا رو میخوایم بشناسیم. این مطالعات تکوینیه و با ابزارهای خاص و ویژه خودش انجام میگیره. و با توجه به اینکه قرآن برای تمام سطوح تکوین آمده، برای تمام سطوح تکوین، یعنی فقط بازگردان یا ناظر به زبان تکوین غیر اعتباری نیست، به کل فضای تکوین چون ناظر هستش، لذا قلمرو زبان تکوین ما هم گسترده است. این اگر مطالعات قانون پژوهی ما رو به یک نتایجی برسونه، در دانش حقوق ما به یک نتایجی برسونه، البته این نتایج گاهی از اوقات قطعیه، گاهی از اوقات اطمینان آوره، گاهی از اوقات احتمالیه، ولی در هر صورت محصولاتی رو که به دست میاریم به عنوان یکی از منابع، البته با درجات اعتبار مختلف، یکی از منابع تفسیر و فهم آیات قرآنه. و مثلا یک نمونه مثال بزنم، اگر ما ادبیات، صنایع ادبی و همانند اینها رو بشناسیم و ضوابط خاص اونها رو دریابیم، بسیاری از فضاهای قرآن رو به راحتی درک میکنیم. یعنی چی و ناظر به چی و چی کار داره میکنه و میتونیم تفکیکش بکنیم از سایر زبانها. پس این نکته هم به عنوان نکته چهارم باید مورد توجه قرار بگیره. نکته پنجم این استش که این منبعی که الان مطرح شد، یعنی همین منبع تکوین یا همون علوم بشری، این در طول قرآنه یا در عرض قرآنه؟ ببینید اگر ما بگیم که این منبعش یک جور مبین و شارح کلام الله، این می شود در طول قرآن. یعنی ما اگر به وسیله مطالعات در واقع مطالعاتی روی تکوین صورت میگیره، مطالعاتی روی تکوین صورت میگیره، متوجه بشیم که قرآن چی میگه، این میشود در طول قرآن. مثل همون نقشی که انشاءالله در مرحله بعدی برای سنت و حدیث مطرح خواهیم کرد به نحو پررنگ. خب اما اگر بگیم نه، این جدی است و دقت داشته باشید، اما اگر بگیم نه، نکاتی که در کلمات الله تکوینیه یا لااقل بخشایی از اونها غرائن کلام الله، این توجه داشته باشید، غرائن کلام الله، در این صورت دیگه زبان تکوین در طول قرآن نیست. حتی در عرض گفتنش، حالا من میگم عرض ولی در... چون یک چیز خواهد شد، حالا من تعبیر میکنم میگم در عرض قرآن. این اصلا بحث ارزشی نیست، از یه جهتیم خب اون کلمات الله تکوینی نمیدیم مهمی، همه کار خداست، توجه کردید؟ من منظورم این نیست، یعنی میخوام بگم اگر چیزایی وجود داره که اصلا خدای متعال در الغای این آیه و کلام به اونا به عنوان قرینه توجه کرده، که الا ماشاءالله میشود از این موارد پیدا کرد، به عنوان قرینه توجه کرده. خب مثلا فرض ما داریم صحبت میکنیم، خب قرائن موجود و حاضر بین خودمون رو دیگه اونا رو که ذکر نمیکنیم که با تکیه بر قرائن موجود حرف میزنیم، توجه کردید؟ نه فقط قرائن موجود در اینجا، اگه دقت کنید مثلا ما قرائن موجود مثلا مناسبت های امروز، ممکنه مثلا ما نکته هایی داشته باشیم، حرف هایی داشته باشیم، شما متوجه بشید آه چون امروز چون این روزی هستش ما داریم حرف میزنیم، منم نیازی ندارم که اصلا بگم. یا مثلا شرایطی که امروز برش مثلا درش وجود داره و شرایط حاکم، لازم مسائل اجتماعی سیاسی، خیلی صحبتایی که میکنیم در القاء معانی تکیه میکنیم بر اون قرائن، این جور چیزها اصلا جزء کلامه. مثل قرائنی که شما در خود کلمه ذکر میکنید و در کلام ذکر میکنید، این قرائن حالی و مقامی و امثالی اصلا جزء کلامه، توجه کردید؟ جزء کلامه. اینها رو یا باید بگیم اصلا قرآن برای دلالتش با هم دلالت بر مدلول داره، یا مثلا بگیم در عرض، در طول نیست، در طول یعنی شارح. هر وقت گفتیم در طول یعنی شارح، یعنی قرآن به حسب خودش معنا رو کامل میرسونه، تمام شده. البته این بی‌نیاز از شارح نمی‌کنه قضیه رو، چه بسا مطلب سنگین باشه نیاز به شارح داشته باشه، یعنی بحث بعدی تو حدیث مفصل این معنا مطرح خواهد شد. مثلا بسیاری از مطالعات تکوین پژوهانه ما به عنوان شارحه، مثلا از باب نمونه ما مطالعات فلسفی میکنیم، ما مطالعات عرفانی میکنیم، اینه که برای خود ما واضحتر و روشنتر هست، برای حوزه های ما روشنتره. ما این دست از مطالعات رو داریم، بعد میایم خدمت آیات قرآن میبینیم آیه قرآن به روشنی این رو داشت میگفت، ما متوجه نداشتیم. نه اینکه قرائن باشه ها، این متوجه داشته باشید، یه بحث اصلا قرائنه، یه بحث قرائن نیست. قرآن خودش میرسون با همه همون ضوابطی که داشت، منتها ما اصلا به این مطلب توجه نداشتیم. اونی که عرض کردیم چندین فرض کنید مدل رو ما عرضه بکنیم به آیات قرآن، این معناش اینه شارحه، شارحه، یعنی در مقام استظهار به ما کمک میکنه، در مقام ظهورگیری به ما کمک میکنه، نه با عنوان قرینه، قرینه جزء کلامه. بنابراین اگر ما راجع به این منبع و مقایسهش با قرآن بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم از سوی این منبع در طول قرآن، اون وقتی که شارحه، از سوی در عرض قرآن هست، اگر این کلمه درست باشه، چون جزء خود کلام هستش، اون وقتی که قرینه تلقی بشه. اون چی که در تکوین هستش، بعضیا، یک نوع زبان دیگر برای همین بحثه، بعضی از چیزهایی که در تکوین موجوده قرینه بر مدلول قرآنه، برخیاش خود مدلول قرآنه. ببینید آیات قرآن ما داریم داره دلالت میکنه، برخی از تکوین، برخی از تکوین اصلا مدلول قرآنه، یعنی قرآن میخواد ما رو به اونجا برسونه. خب این نه، شناخت مدلول قرآن به لحاظ علوم بشری کمک میکند به شرح قرآن، اما نه اینکه قرآن با تکیه بر او داره معنای خودش رو الغا میکنه. ولی حوزه هایی از اونایی که خیلی بدیهی تر و واضح تره، حوزه هایی از تکوین وجود داره که اینها قرینه بر مدلوله، یعنی قرآن به اضافه اون قرائن تازه میخواد مدلولش رو در نفس العام چیکار بکنه، در واقع برسونه. پس بنابراین جایگاه این منبع در کنار قرآن هم از نظر طول و در طول بودن یا در عرض بودن هم اشاره شد. حالا این رو نیاز به کار داره، در ذهنم بود نیاز به کار داره که مسئله به چه شکل هستش. آیا مثلا اون اگه خیلی حالا بیان و بدیهیش که مثلا هست، نمیتونم به ذرس قاطع الان اینو بگم، چون باز چیزایی در ذهن خلاصا میکنه. نه اصل این تو اینجا درسته، ولی بیش از این هم چه بسا باشه. ما با توجه به طیف گسترده مخاطبان، با توجه به اون ترمی که هست، با توجه به طیف گسترده مخاطبان، چه بسا مثلا در سطح مخاطب خاص قرائنی وجود داشته باشه از همین تکوین که برای سطوح دیگر قرینه حساب نشه، ولی میشه گفت برای همون سطح با چی باشه؟ بیان و واضح باشه. میخوام میگم این بیان و بدیه رو مواظب باشیم که به چه سطح استفاده میکنه. نه قرینه مبین نیست، قرینه جز، یعنی بدون او اصلا معنایی نداره. اونجایی که خودش معنا داشته باشه یک چیز دیگه داره بیان معناش میکنی، میشه مبین، میشه شارح. ولی قرائن اصلا کلمه و کلام بدون او معنا نداره، کلمه و کلام با اون قرینه تازه داره معنا رو میده. اینی که ما مثلا میگیم در عرضه، توجه کردید به این سطح میکنیم؟ بله؟ طولی باشه، یعنی قرآن در رسوندن مدلول خودش تمامه، قرائن خودش رو تمام شده قضیه، ولی با این حال چون مطلب مثلا سنگینه ما نمیتونیم متوجه بشیم یا کمیش متوجه میشیم، یکی میاد شرح میکنه اون آیات رو برای ما، میگه نگاه کن به این قرائن، به این چیزها، به این محتواها، ما متوجه نکته میشیم. که الان تو فضای حدیث این بحث گسترده تر میاد. نه نمیگم معنا نداره، نه اگه از اون منظر میخواید بگیرید باید بگیم فلسفه شارع این جمله است، فلسفه که شارع هست. مثلا اون نمونه از آیه رو میخواید مثال بزنیم، میشه در طول، حالا در طول میشه، یعنی در واقع ما وقتی فلسفه رو میخونیم بعد مراجعه میکنیم به کلونی عمل علا شاکرته، تازمیم خدای متعال چه نکته هایی درش داشته ما توجه نداشتیم. این برداشت عامیانه مثلا کلونی عمل علا شاکرته خیلی بسیط و معمولی، ولی وقتی انسان مباحث هستی شناسی و فلسفه و امثال اینها رو میبینه و بعد سراغ این آیه میاد، میبینه قواس این آیه، توجه کردید؟ قواس این آیه. حالا بله عرضی اونجاییست که قرینه باشه، توجه کردید؟ یعنی مثلا مباحث هستی شناختی، مباحث انسان شناختی، مثلا خداوند مسلم گرفته بعضی از چیزها را، تو بستر اون مسلمات مثلا انسان شناسانه اومده حرف زده، تو اون فضا اصلا، یعنی اونا قرینه خداوند هستش برای الغای این مفهوم و معنا. اینو فراوان از این از بس اون بس اصلا قرآن تو این بستر نازل میشه. ما اگر این قرائن رو توجه نداشته باشیم اصلا قرآن تنها معنا نداره. این چقدر سطحش فرق میکنه با اون قبلیه؟ در طولی قرآن معنا داره ولی نیاز شرح میکنه، ولی تو یه فضاهای برخی از چیزها رو شما توجه نکنید اصلا قرآن معنا نداره. این نکته هم توجه داشته باشید، وضعیت هستی هم عرض بکنم. ببینید اصلا نحوه شکلگیری لغت به چه سبکیه؟ نحوه شکلگیری لغت از تکوین شروع میشه، همون که ارزم از تعامل انسان با تکوین لغت شکل میگیره. قرآن هم لغته، یعنی از لغت این متعارف مردم استفاده کرده. ما اصلا تو بستر شناوری در همین تکوین هستش که میتوانیم مفاهیم لغات رو بشناسیم، مفاهیم لغات رو بفهمیم. و لذا توجه به زبان تکوین در معنادهی الفاظ خیلی جدیه. این اصلا تکون لغت تو بستر تکوینه. حالا نگاه کنید که تو این فضا نقش توجه به تکوین چقدر شدید خواهد شد، چقدر شدید میشه. حالا این نکته پنجم بود. نکته ششم روش تفسیر دانش محوره. تفسیر دانش محور، من خواستم بگم تفسیر علمی، منطقه این رهزنی های خاص خودشو داره. چون تا بگیم تفسیر علمی میاد، یعنی مثلا بقیه تفسیر غیر علمیه. بعد مثلا فرض کنید که علمی، مثلا علمی همین مثلا تجربی، علوم تجربی، این آسیب هایی که متاسفانه این الفاظ پیدا کرده و آدم رو گرفتار میکنه. چون الفاظ هم بندگان خدا اینو لطمه میبینن، در اثر تصادفات و امثال این مسائل لطمه میبینن. حالا یه بزرگواری راجبی مثلا این لفظ عشق چقدر گلایه میکرد، این لفظ چقدر قشنگ بود، چقدر عالی بود، چجور اینو خراب کردن، مصلحش کردن. آدم نمیتونه لفظ عشق را که اینقدر خوب میتونه معنای خودش رو برسونه استفاده بکنه. الفاظ اینجوری هم دیگه، این در عالم تکوین و بر اساس تعاملاتی که داره بعضیا چقدر رشد میکنن، خیلی زیباست ها. یعنی مطالعه در عالم تکوین خیلی، بعضیا بی خودی رشد میکنن، مثل عالم انسان ها، بعضی علی یه دفعه باد کرده رفته بالا، بعضی خیلی بزرگن اما معلوم نمیشن، دیده نمیشن. به همین جور چیزایی که وجود داره، درسته یه خود سیاسی مثلا پارتی بازی ها، رشوه دادن ها، کز اینا نیستش. تو عالم اعتبارات همین جوری است، فرهنگ ها، لغات، اینها، این فضا هاشون یه چنین تعامل هایی دارن که در اون بستر، در صورت یک فرهنگ صحیح و یک لغت خوب، عدالت باید باشه. توجه کردید؟ عدالت یعنی وضع و کل شیء فی موضعه باید باشه، تا فرشون که ما یک فرهنگ و یک لغت خوبی داشته باشیم. حالا در صورت این تفسیر علمی بگیم، در جا مشکلاتی پدید میاد. من منظور ما روش بکارگیری این منبع دوم در تفسیر قرآنه. بله، تکوین. ما وقتی میگیم تکوین، راهی به تکوین نداریم جز از طریق مشاعر ادراکی خودمون، درسته؟ و این مشاعر ادراکی که به کار میندازیم در نهایت میشود علوم بشری. بله، این علوم بشری چه بسا روشمند جلو نرفته، دچار اشتباهات و خطاها شده دیگه، این کشمکش ها تو علوم بشری هست دیگه، ما اینا رو سرجم یک کاسه کردیم. بله، این توجهات لازمه. تو همون بحث قطعی و اطمینان آور و اینا که گفتم، من منظورم تعدود همین بود. ولی هنوز هم مثلا فرض کنید الان ممکنه که در یک دانشی اطمینان آوری وجود داشته باشه ولی با مبانی معرفت شناسی ما سازگار نباشه، و طبیعتا ما دعوا میکنیم با اونا، ولی دعوای ما هم با اونها در سرجم همین علوم بشری تمام میشه. توجه کردید؟ دعوای ما با اونها نباید این باشه که دین این رو میگه، نه، اون بحث جداگانه ایه. تو این فضای بحث ما الان، ما به لازم که بشر هستیم، آه یه کنگره عظیمی گرفتیم، کنگره بشری، به زمانش هم خیلی طولانیه، توجه کردید؟ با هم داریم بحث میکنیم، کلاس درس بحث ما باعث گفتگو اینا داریم میکنیم. سرجم به کجا میرسی اگر بحث دین رو الان کار نداریم؟ سرجم به لحاظ قوای ادراکی به ما داده، سرجم به هر جایی که رسیدیم، این میتواند در خدمت قرآن قرار بگیره. اگه ما رو زمان بله اجتهاد درست کردم، این مسئله اجتهاد. نه، اگه بگیم تکوینه، خب تکوین چه به درد ما میخوره؟ بله، ما منظور ما همینه در واقع، توجه کردید؟ منظور ما هم همینه. ولی این چیزی مواظب باشه، راه صحیحی که میگیم اینا همه به نحو کلیه. یکی چیزی میگه این راه من صحیحه، اون راه من صحیحه. قرآن برای همه است، توجه کردید؟ مثلا ما وقتی که از راه همین منبع به سراغ تفسیر قرآن میریم، اون سه دسته کردن برای همین بود. بخشی از اونها تفاسیر و تبیین هاییست که تبدیل نمیده، ولی بخش زیادی در نوسانه. یعنی معرفت ما از نایی این منبع به قرآن در نوسانه، این طبیعیه، نباید از این نگران باشیم. یعنی هرچه فهم ما و دریافت ما مثلا تکامل پیدا میکنه، یک یا از اشتباهات دور میشه، فهم ما نسبت به قرآن شدیدتر و بهتر خواهد شد. همچنان که مثلا فهم ما در ارتباط با زبان تکوین دستخوش تغییره، این تغییر دو ناحیه است، تکامل و یکی رفع اشتباهات. توجه کردید؟ ما چطور در زبان تکوین این سیر رو داریم؟ تو زبان تدوین هم همینه، اصلا تاریخ هم همین نشون میده، تحولات تاریخی در تفسیر قرآن هم همین نشون میده و این هیچ آسیب نمیزنه. اون حرفی آسیب میزنه که قائل به نسبیت در کل فهم قرآن بشه، اون رو ما نمیگیم. ما اگر این بحثی که مال خودمون هستش نگیم، دیگران سوء استفاده خواهند کرد. میگن نگاه کن اینجا تغییر کرده، 10 نمونه 20 نمونه از اقوال مفسرین رو میارن میگن تغییر کرده، پس معلوم میشه که هر فهمی برای ما اتفاق بیفته کل قرآن تغییر میکنه. همین نظریه قبض و بسط شریعت که متخذ از بحثای غربی هاست و موانی معرفت شناسی غربیه، خب این غلطه. بخاطر این ما اینجوری نمیگیم، ما یه طیف ضروری و پایه‌های جدی داریم که اونا غیر قابل تغییر و تبدیله و توی تاریخ هم یک نمونه از تغییر و تحولش نشون داده نشده. توجه کردید؟ اونا ولی یه طیف متغیر داریم. این طیف متغیر که در حال تکامل یا رفع خطا هست، اینا رو باید نشون بدیم و این طبیعی است. با توجه به اون مبانی گفته شد، متکلم بی‌نهایت، کلام الهی تا عمق بی‌نهایت پیش میره. خب ما بشر وضعیت ما چجوریه؟ همیشه در حال سیر تو این بستر بی‌نهایت هستیم. حتی مدل قبل، یعنی منبع قبلی که بحث منبع بودن قرآن بودن، همین جوریه. خب چه بسا ما تو همون منبع دچار اشتباه بشیم، دچار خطا بشیم، داریم تکامل پیدا میکنیم. این اختصاصی به این منبع نداره. تو بحث منبع بعدی که تفسیر هستش، حدیث هستش، هم همین جوریه. تو مسئله حدیث هم. ما مثلا با ابزار حدیث اگه بریم به سراغ آیات قرآن، دیگه مثلا دچار اشتباه و خطا نمیشیم الا ماشاءالله. توجه کردی؟ الا ماشاءالله. بله، یه چیزی گفته میشه، خب بالاخره ما حجت داریم. این به خاطر اینه که طرف قرآن رو به عنوان منبع تفسیر قرآن بودن حجت نمیدونه، یا این به خاطر این استش که شخص یقین بشری، علوم بشری رو حجت نمیدونه، این حجت الهی تلقی نمیکنه، عقل رو حجت نمیدونه. اگر عقل را، اطمینان‌های بشری را به عنوان حجت الهی که از نای خدای متعال بهش داده شده معتبر بدونه، خب ما در تفسیر قرآن استفاده میکنیم، ولی اینکه چیکار بکنیم؟ خطا بشه، اشتباه بشه، خب پیش میاد، مانعی نیست. ممکنه اینطوری باشه. خیلی خوب، نکته ششمی که خواستیم عرض بکنیم، روش تفسیر قرآن بر اساس منبع علوم بشری یا منبع تکوین هستش. یه نکته رو عرض بکنم که همه قضیه رو در واقع تمام میکنن، این که ما هنوز هیچ کار حساب شده و مدونی در این زمینه نداریم. یعنی دست ما خالی تر هست از اون منبع قبلی از این جهت. توجه کردید؟ ما هیچ اصلا اصول فقه ما به این نکته نپرداخته که جایگاه تکوین و علوم، یه بحث داریم به بحث عقل، تو اونم اینقدر تقلیلش دادن تو اصول فقه که چیزی تقریبا تهش نمیمونه. توجه کردید؟ نمیگم اصلا چیزی نمیمونه، مستقلات عقلیه در اصول فقه اونقدر تقلیل پیدا کرده که فضای خاصی رو مطرح کرده. خب اون میتوانست ما رو به این فضا وارد بکنه، ولی اونجا فقط بحث عقل بود، اونم عقل بسیار محدود شده. ما بحث تجربه رو داریم، بحث شهود رو داریم، مباحثی از این دست داریم، همه قوای ادراکی انسان در تعامل با واقع. این چه تعاملی با تفسیر قرآن میتونه پیدا بکنه؟ ما چون بحث تفسیر هستیم اینجوری عرض میکنیم، ولی یه بحث داریم که مسئله اجتهاد نظریات دینی، اون یه بحث دیگریه، گرچه در یک راستاستا، ولی الان ما تو فضای تفسیر داریم این نکته رو عرض میکنیم.
ما هنوز مجموعه مدونی راجع به مباحث اصول فقهی و روشی استفاده از منبع تکوین برای تفسیر قرآن نداریم و به همین خاطر آسیب‌های فراوانی دیدیم و خواهیم دید. یکی از آسیب‌ها چیه؟ اولا من اینو جدی‌تر می‌گیرم، گرچه معمولا این از یک جدی به احتیاط کنه گویا نزدیک‌تر هست، این اینجوری عمل میشه، و اون اینکه ما از یک منبع عظیم خودمون رو محروم کردیم برای فهم و اون مقداری هم که بزرگان ما رفتن تو فضای هستی شناسانه مثل مثلا عرفان نظری و عملی و فلسفه و اینها، هنوز مقاومت شدید در حوزه های علمی و تفسیری نسبت به او وجود داره و احساس میشه اینه تفسیر به رأیه، در حالی که در یک روند اجتهادی و منسجم کاملا میتونه اونها در خدمت فهم قرآن قرار بگیره. روند اجتهادی ها، نه بحث تحمیل تفسیر به رأی، اونها نه، در یک روند اجتهادی تمام محصولات بشر در حوزه علوم عقلی و علوم عرفانی در خدمت تفسیر قرآن قرار گرفته در نزد اهلش، ولی به نحو عمومی میتونه در خدمت قرآن قرار بگیره. این یه طیفه، یه طیفه وسیعش این هستش ما از سایر علوم در خدمت قرآن استفاده بکنیم. خب این یک آسیب جدی است. آسیب دیگر اینه که این از یک سو، از سوی اون از اون ور افتاده. آسیب دیگر اینه که عده‌ای هم که رفتن این کارو بکنن، گفتن که ما ببین این کار انجام بدیم، چون روش این کار، روش اجتهادی این کار فراهم نبوده، یک سری مباحثی طرح شده در اونها که خلاف مقصود اصلی و غرض اولیه پیش اومده، یعنی چه بسا در دام تفسیر به رأی افتاده باشن. اینو میگم مطلق، این هیچ گونه تعصبی نیست، چه از روی یک فیلسوف و عارفی این حرف صورت بگیر یا هر کسی دیگر، ما داریم بحث روشی میکنیم، بحث روشی داریم انجام میدیم. مثلا در همین دههای اخیر تفسیرهایی بر اساس علوم تجربی صورت گرفته، در دههای اخیر یه خورده جلوتر تفسیرهایی بر اساس اصول ماتریالیستی صورت گرفته. توجه کردید؟ خب ما این موارد چون منضبط نبوده نحوه استفاده، مثلا همون نکته‌ای که برادرمون گفتن، خب این دانشی که به عنوان دانش بشری مطرح شده خودش هزار تا عیب داره، ما از اول تا آخر بحث داریم، چیزی میخواید در خدمت تفسیر قرآن قرار بدید؟ لاقل بگو احتمالی، اگر اونجا بنیادهاش تا یه حدودی احتمالی باشه اینجا رو بگو احتمالی. ما آسیب‌های فراوانی از این جهت دیدیم، متأسفانه گاهی اوقات همین خودمون هم اینا رو ترویج میکنیم. من فقط یه نمونه، مثلا هیچ چیزی تو این قسمت ندارم، مثلا مالا هر جا میریم مثلا این چیزی که یه مقداری علم زدگی وجود داره، وضو چرا اینجوری میگیریم، از بالا چرا پایین میگیریم، خون از این ور شده از اون ور شده، یه چیزی از این دست، خب لااقل بگه احتمال داره اینجوری باشه، از کجا میدونیم اون بحث چقدر یقین ما بهش داریم، از این ور چجوری میخوایم تطبیق بکنیم، رو به قبله هستیم به خاطر این، نمیدونم نماز اینجوری میخونیم به خاطر اون و چیزایی از این دست. من نمیخوام ممانعت بکنم از این روش، ولی کاملا مراقب باشیم، گاهی از اوقات ما بازی میخوریم، یعنی حرفای حالا متاسفانه فضای اینترنت و اینا هم که اصلش هر کسی یه چیزی میزنه یه چیزی هم میاد، توجه کردید؟ من میگم اون زمانایی که جعل حدیث میشد اینا، توجه دارید دیگه، افرادی بودن مؤمن متقی خوب، اینا برای اینکه ایمان مردم بره بالا چیکار میکردن؟ جعل حدیث میکردن فراوان زیاد. الان هم این جور افراد کم نیستن که بگن مردم مثلا احساس میکنن هیچ نکته عقلی و روشنی برای اثبات دین اینا که وجود نداره، باید دست بزنیم به همین جور کارها. توجه کردید؟ ادی در تولید اینها یا در ترویج این جور فضاها مثلا مرتب می‌بینید که مباحث رو می‌فراوانند. از طرف دیگر شما دست دشمنان اسلام رو هم، دشمن دین و حقانیت رو هم در این مسئله در واقع فکر نکنید که اصلا وجود نداره. بسیاری بازی می‌گیرن، مگر اون جریان قرآنی نیستش که عده‌ای از احبار یهود گفتن خب ما می‌ریم مسلمان می‌شیم؟ در واقع این تعبیرش اینه. ما یه قرآن رو یادم نیستشون. اون با قرآن کمه این مشکلات هم داره، لابد دیگر ارزاد حافظه و اینا هم یاری نمی کنه. اون آیه که هستش که اونا میگن که ما بریم مسلمان بشیم بعد از اسلام دور بشیم، توجه کردید؟ این یک نکته مهمیه ها، ما بریم مسلمان بشیم همه اون دانشمندان را حتی مسلمان همه این خبریه، بعد از یه مدتی میگیم آقا ما از اسلام برگشتیم، چه ضربه‌ای به فضاهای اسلامی وارد میشه. یکی از مسائل جدی تو مسئله ارتداد هم همینه. ارتداد یکی از نقطه‌های اساسی جنبه‌های تبلیغی و تخریبیشه. حالا بحث ارتداد خودش مستقله، یه کسی در درون خودش به این نقطه اینو نرس جامعه بده اجازه نمیده بیا این ترویج کنیم. اصلا یک اصل مسلم تو فضاهای، حالا که الان فضاهای مردم سالارانه و اینا که به نوع جدی هستش که توجه کردید، جامعه بده اجازه نمیده که همجوری تخریب بکنی. حالا خود در یه فضای هر کار خاصی بکنه، حتی بعضی که معتقدن بخواد ترویج جدی بکنه نه یک کلمه بگه. حالا علمای ما میگن حتی یک کلمه هم اگه ابراز بکنه، خودش میخواد نماز نخونه، عبادات انجام نده، هر چی دلش هست میخواد باشه باشه، ما با اون کار نداریم. ولی بخواد ترویجش بکنه، خصوصا بخواد تبلیغ به معنای جدیش داشته باشه، خب این فضا همین. این جریان احبار یهود هم تو همین فضاست، تو این جریان ارتداد که خود متعال به پیامبر خطاب میکنه که مراقب باش، اینا هستن با این انگیزه دارن میان. چه بسا کسانی به این سبت عمل بکنن و آسیب ها شدیده ها، آسیب ها شدید در دراز مدت موقتا عمل میکنه. حالا بحث به شما دارم عرض میکنم، بسیاری از این فضاهایی که تو مراسم های مرسی سرائی و مدداهی ما میگذره که خیلی از اینها پشتوانه های تحقیقی نداره، ممکنه فواید زود هنگام داشته باشه، ممکنه فواید زود هنگام داشته باشه، ولی در دراز مدت به ضرر جبهه حق تمام میشه. در دراز مدت، این دراز مدت ما الان نمیتونیم تحمل بکنیم، توجه کردید؟ ما هر جور هستش میخواییم فرض کنیم که فضای موجود به همین وضع داشته باشیم. امیرالمومنین اینجوری نبوده، توجه کردید؟ به این سبک نبوده. حالا ممکنه بگیم ما ضعیف هستیم، کسا هستیم، ما باید مثلا به رهبر جوری به رهبر نگرد، من کار بیرا ندارم حالا. ولی خیلی از این فضاها که پشتوانه های تحقیقی نداره، لذا من گاهی از اوقات به برخی از عزیزان عرض میکردم که ما باید فقه و تعزیه داشته باشیم. بس ما بگیم روز تنها شدیم ولی دیگه فقه و تعزیه داشته باشیم. آقا ما راجع به خیلی چیزا فقه داریم، یعنی فقه اجتهادی. ما راجع به مسئله عزاداری با این همه گستردگیش نباید فقه اجتهادی داشته باشیم. یعنی به همون عدله نمیدونم تسامح در عدله سنن اینا قضیه تمام میکنید. تأثیرات اجتماعی شگرف داره، تأثیرات جهانی داره، تأثیرات جهانی داره، تأثیرات تربیتی داره. ما نباید راجع به اینا مطالعه کنیم، باید مجتهد ما بگه که اینجور باید برنامه داشته باشید، برنامه شما باید به این سبک، جامعه رو باید عادت داد که نظر مجتهد رو بپذیره و اعمال کنه، نه از سر خود جلو بره. از سر خود جلو بره و از مجتهد جلو بزنه، همین آسیب هایی هستش که ما تا کنون دیدیم و خواهیم دید. لذا تمام بخش اصلا اصل مسئله چیه؟ چند تا قاعده ما تو این بحث داریم، مجموع روایاتی که تو اینجا هستش. مثلا ما راجع به عزاداری، کدوم عزاداری رو باید پررنگ بکنیم، جریان عاشورا چجوریه، جریان نمیدونم فاطمیه چجوریه و همینجور جریانات دیگه، دهه محسنیه، دهه نمیدونم چی، اینا هم بزرگوار هستن، ولی ما باید بدونیم که چی کار داریم میکنیم، توجه کنیم، ما باید بدونیم چی کار، یعنی خیلی نکته ها رو باید سنجید. مثلا اینجا هیچ قضاوتی نمیخوام داشته باشم، خطرناک هم از قضاوت داشتن، ولی در هر صورت میخوام که این فضا رو باید ما مراقب و مواظب باشیم. حالا تو این فضای تفسیرهای دانش محور هم این آسیب ها به نحو شدید وجود داره. لذا باید ما تو بحث های اصول فقهی روش اجتهادی استفاده از منبع تکوین رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، به نحو جدی ها، نه به نحو تنگ نظرانه ای که گاز ها صورت میگیره. مثلا راهی رو که از آیت الله جوادی در همون کتاب منزلت عقل پیش گرفتن، یا مثلا واسعه تر از اون بحثایی که میشود مطرح بشه. خب این تا اینجا باشه، وقتی ما هم تمام شده، ولی همین نکته ششم هم هنوز در واقع یه مقدارش مونده، ان شاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
چون تو کار کار باز، من نه سر 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 ظاهر دیگه، من ظاهر چی روش نمیدونم،
ظاهر یعنی احتمال دیگری هم داشته باشه.
خب اصلا امکان نداره احتمال خالقون رو اصلا که
نه، اما مثلا قرآن به لازمی خدا هست درش نفس یا ظاهره،
اصلا نفس این قابلیت رو نداره که به ما قطع برسونه.
حرف نه اینکه ما رو علم قطعی، نه اینکه معنای خودش رو قطعی برسونه، بس این نیست که ما رو به قطع برسونه، نه خودش در الغای معنا قطعی باشه. توجه کرد چی شد؟ بس در اینه که لفظ در الغای معناش چیه؟
همونش هم بس یکور اصلا
ما قطعا محکمات داریم که هیچ معنای دیگری رو در نمیتابه. تو اون قره محکمات هم میری 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 تو به جایی که دیگه مسلمه مسلمه، نه از نظر ما ها تو بجرد چی خواستم بگم، نه اینکه مثل خداوند اگه قاطعانه گفت خود الله هسته، یعنی ما به قرد میزیم که الله هست، منظورم این نیست ها، نباید خلق کنیم، خودش در الغای این معنا دیگه ردکار نداره. چنانچه قرآن هم در عرض روایت نیست، این مراد من اینکه بحث بعدی من همین ببینید، مثلا شما دارید حرف میزنید درسته؟ اگه ما بخواهیم از بحث کنیم بلا تشبیه از قرآن برای فرماشت شما استفاده کنیم، این در طوله نه در عرض ها نه در بالا، اصلا کلام خاصیتش این کلمات در الغای معنا چیز دیگه با شارحش باشه، نسبت شرح و متن نه نسبت اهل بیت با قرآن که در نقطه نهایی متحد میشن، بس اون نیست. نمیگیم در عرض هم یکی نسبت در نقطه نهایی یکی هستن، بحث ما تفسیر کلام الله هست. تفسیر کلام الله که شاید ما یک شرح داریم و یک متن، همیشه شرح در طول متنه. اگه بگی شرح در عرض متن، متن نمیتونه معنا رو به واقع بده، ساقط میشه. از این ربط به قرآن و روایت نداره، این بحث ارزشی اصلا نیست، یه اصل کلیه اصول فقهیه. اما شما مثلا صحبت کنید، مثلا فرض من صحبت کنم، شما میگی صحبت من یه جایی توضیح بدید، درسته؟ شما میشه در طول من نمیتونه در عرض من باشید، اگه عرض من باشید حرفای من معنا نداره، یه بحث اصول فقهیه. من با مجازه بحثیم نگیدم در سرساز میدم از این با تیم معنای اون نقطه که میخوام برسونم زیاد تاکید بکنم، نسبت اهل بیت در تفسیر قرآن نسبت شرع با متنه، اصلا این هیچ اختصاصی به نه شأن قرآن رو مثلا تو اینجا بالا برده و شأن ادبیات با این صورت به شأن نداره، این خاصیت ذاتی کلام و شرع. این توضیح میکنم دیگه روشن کنم، من باشه که نگفتم همونجا بگید که باز من تاکید کنم.
قلم رو تکیم که میتنه حتی اعتبارات شامل میشه، ما الان یه علم اعتباری مثلا جمع کردیم که بعد تجربهش تر اون یک اطوالبی رو مثلا چیز داشت به عنوان داشت که با مثلا یه چیز
من هم اعتراف نبونید، میخوام بگم که شما از مطالعه یا عالم اعتبار اعتبار ممکنه دوباره غلط شده بی همه روانه غلط باشه، ولی شما از فهم عالم اعتبار و روابط شما که چجور روابط دارن نقطه ها رو در قرآن میفهمید. من منظورم این نیست که اعتبار ممکنه اعتبار غلط صورت بگیره، ولی مثلا نگاه کنید مثلا شما این اعتبار کردید لوازمش اینه، خود به خود پیش میاد فهم این سیم استلزام ها به درد مباحث قرآن نمیخوره. شما یک قانون رو یک جایی در قرآن گفتید باید به لوازمش طعم بدید،
نگید اعتباری منظورم با اینکه این اعتبار میگیرم ولی ضد او اینجا اعتبار داشته باشم، این تاثیرات اصول فقهی داره، یعنی حتی همین فقه ما اثر داره. مثلا شما یه قانون گذاشتی، اگر در عالم اعتبار برای ما روشن شد که وزن این قانون در پی خودش این لوازم رو داره، اینجا همین طبیعت قانون گذاری مطلب اینه، مخاطب خیلی جدیه، اگر مخاطب رو لحاظ نکنید این قرآن حرف نمیزنه با تو، قرآن با مخاطب حرف میزنه. پس صامت هست مخاطب رنگ پر رنگ میشه، ناطق هست یعنی متقلل رو راه نکن. یعنی چیزی شد؟ قرآن هم ناطق هست هم صامت. چرا؟ ناطق هست برای اینکه متکلم اینو گفته، متکلم به لغای معنا کرده، برای اینکه حرف نزده. صامت هست چرا؟ برای اینکه مخاطب هم نقش جدی داره، اگه مخاطب رو لحاظ نکنید این که نمیتونید به لغای معنا بکنید. پیامبر است که تلقین میکنه، شارع هستش و چیزایی از این برد. معنای صامت ناطق بودن این
معنایی به کلام هست
معنی یعنی ما معنا نمیدیم و مخاطب معنا نمیده.
خب میدونم
یعنی مثلا خود مخاطب شرایط او باعث میشه که این کلام که دارای یک معنی هستش بروز پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه. اگر این مخاطب و شرایطی در نظر نگیم خدا گفته ولی کسی نمیفهمه، کنده این قرآن هیچ حرف نزده. مثلا الان کفار چیزایی که در خود آیه قرآن هستش که چی اونایی که از اینا رو میشنون از این رویش نمیشنون کروکور هستن. نه لایست ماهل بشیدن نگاه هستن سوازون بگیرون رو
اما
لایست ماهل دعا هم و نگاه هم. مثلا کفار این آیات رو که میشنید اونایی که علف اسم اینا بودن همین هم اینجوری استفاده مثلا بعضی افراد اصلا هیچ وقت نمیتونه بدن به همین سرصدار بشنوه، سرصدار میشنوه. خب اون که گفته همه چیز رو، پس این کلام برای او صامت هست چون اون مخاطبش نیست. من داد ناطق و صامت
او آیه آجا همون که میگه که اسم ما یک فرون هم میگه امام میاریم وچلده وچلنه ها رو نمیتونه بکنه.
آره
نه
اون یکی دیگه
روز حالت تصافه
اصلا کلمه داره لعلهم یرجعون. این جریان ارتداد این لعلهم یرجعون تاثیر اجتماعی داره، تاثیر اجتماعی که میتونه بذاره.
جایی فقه و تعظیم میگفتین آیه چیز شروع کرده آیه عراقی ما دیدیم همین توی علیه محرم نفت کنم اونجا درست
میشه بگیم اصلا این باید بذار الله همین بخاطر روشن نشدنش بل بسته ها بکنه این صفح و تعذیر را بیفته قشنگ باید اون زیارت ها دعا ها تحصیل جهانی بیده بکرده حواسون باید باشه از زیارت دعا شروع مثلا فرض کنید که اصلا بحث توسل، بحث شفاعت، بحث نوع زیارت کردن نمیخوام یه تسلیمی چیزی بشه ما بکنیم دیگه نظر خودمون تمام بشه روشن باشه دو یه نفر یه روای ما یه نفر نکرم روای ضعیف فقهی بشه یعنی یه بحث بشه روش.